خاطرات یوتاب. اثری از روحیه فنایان. قسمت ششم.
یک شنبه عصر. امروز سهراب و مامان برای ملاقات نیومده بودن. وقتی پدر گفت که سهراب یک گروه نوجوانان تشکیل داده و امروز بعد از ظهر اولین جلسهش تو خونه ماست، خیلی تعجب کردم. سهراب همیشه خیلی بازیگوش و بیخیال به نظر میرسه. اما پدر میگفت چند روزه که برای تهیه جزوه ها و به راه انداختن گروه به این در اون در میزنه. یکی از قشنگی های گروه های نوجوانان همینه که به اونا مسئولیت و فرصت میده که خودشون را و قابلیت هاشون رو پیدا کنن. خوشحالم که این سهراب کوچولوی ما هم داره بزرگ میشه. شاید سهرابم زیادی داره مذهبی میشه. نکنه همه ما خشک مقدسیم. وقتی از پدر پرسیدم خندید و جوابم رو با یه سوال داد. حالا خشک بودم بده یا مقدس بودن؟ نمیدونم. خشک بودن و انعطاف نداشتن که خوب نیست، اما مثل اینکه پاک و مقدس بودنم به نظر خیلی چنگی به دل نمیزنه. خودت چی فکر میکنی؟ پاک بودن که خوبه، شاید تظاهر به پاکیه که لج خیلی ها رو در میاره. حالا چی شده؟ کسی بهت گفت خشک مقدس؟ تقریبا. پدر خندید و گفت حالا تو چرا انقدر به حرفش اهمیت میدی؟ چون میترسم راست باشه. خیالت راحت باشه، به نظر من تو نه خشکی نه مقدس. اینکه یه عده‌ای به دیگران بگن بیبند و بار و بیدین و کافر و از اینجور چیزا و اونا هم به اینا بگن خشک مقدس و فناتیک، اینا به نظر من فقط ناسزاگوییه، نباید جدی گرفت. قانع نشده بودم و پدر این رو فهمید. ببین، ما توی این چند ساله به خاطر اعتقاداتمون با مشکلات زیادی روبرو شدیم. خیلی ها من و مادرت رو نصیحت می کردن که اعتقاداتمون رو انکار کنیم که بتونیم سر کارمون برگردیم و یه زندگی معمولی داشته باشیم. اما این زندگی غیر معمولی با همه مشکلاتش برای من و مادرت خیلی رضایت بخشتر و شادتر از یک زندگی معمولی بود که با ترس و جبونی و پشت کردن به اعتقاداتمون به دست بیاد. این کاریه که تقریبا هممون تو ایران کردیم و هیچ کس هم پشیمون نیست. شاید خیلی از دوستای غیر بهایی ما فکر کنن ما خیلی افراطی یا خشک مقدسیم که برای اعتقاداتمون این همه فشار رو تحمل میکنیم. یه عده هم ممکنه ما رو تحسین و تشویق کنن که توی این دنیایی که مردم برای رسیدن به منافع مادی تن به هر خاری و ذلتی میدن، به آرمان هامون وفادار موندیم. به هر حال این تصمیمی بود که ما باید میگرفتیم و گرفتیم و راضی هم هستیم. تو هم خودت باید تصمیم بگیری که چطوری زندگی کنی. یعنی به حرف دیگران گوش ندم؟ هر کاری که خودم درست میدونم بکنم؟ به حرف دیگران گوش بده، اما بر اساس قضاوت خودت زندگی کن. به نظر من خشک بودنی نیست که روی حرف یا اعتقادی که درست میدونی ایستادگی کنی. خشک بودن اینه که حاضر نباشی به حرف دیگران گوش بدی و به اونا فرصت بدی که اگر حرف حسابی دارن تو را قانع کنن. به نظر من یک جنبه از تحلی حقیقتی که حضرت بهاءالله میفرمایند همینه. همین ذهن باز داشتن و همیشه آماده شنیدن و فهمیدن بودن. اما این با تسلیم زور شدن فرق میکنه. پس به نظر شما تا زمانی که کسی به نظرات مخالف گوش میده و درباره اونا فکر میکنه خشک مقدس نیست. حتی اگه به خاطر عقایدش فداکاری و یا حتی زندگی بکنه. پدر مدتی سکوت کرد. مگه میشه کاری به جز این کرد؟ همه دارن بر اساس اعتقادات خودشون و اونچه که فکر میکنن حقیقت زندگی میکنن. منتها برای خیلی ها حقیقتی ورای منافع کوچیک و تنگ نظرانه خودشون وجود نداره. موسیقی 13 آذر. صبح دکتر نادری نیومد، دیروز هم برای ویزیت نیومد. پرستارام از علت اون اطلاع درستی نداشتن. دلم میخواد بدونم بالاخره در مورد اون دکتر آرژانتینی چی کار کرده. رومینا جواب ایمیلم را داده و نوشته که موقع نوشتن ایمیل قبلی خیلی افسرده بوده و اوضاع اونقدران بد نیست. فعلا پس‌اندازی رو که داشتن خرج میکنن و احتمال داره دنیز بتونه به طور پیمانی استخدام بشه. نگرانم که مبادا برای دلخوشی من این چیزا رو نوشته باشه. به هر حال امیدوارم این دوره سختی برای همشون زودتر تموم بشه. دوشنبه شب. امروز همین که نهار را آوردن دکتر نادری هم از راه رسید. ببینم برای چی آوردن؟ بد نیست، خورشت قیمه. شما بفرمایید. بشقاب و قاشق اضافه هم هست. نه مرسی، اومدم بهت خبر بدم که با دکتر حکمت تماس گرفتم. از طریق اسکایپ با هم صحبت کردیم. قرار شده ترتیبش رو بده تا امشب بتونم با دکتر امانوئل صحبت کنم. هر چی دعا بلدی بخون. خندیدم. آخرش من نفهمیدم شما به دعا خوندن اعتقاد دارین یا نه. مهم اینه که تو اعتقاد داری و برای روحیت هم خوبه. دکتر، چرا به نظر شما مذهبی بودن بده؟ با شیطنت لبخندی زد و همینطور که به من نگاه میکرد گفت: چون دخترای جوون رو تاریک دنیا میکنه و نمیذاره از زندگیشون لذت ببرن. چرا فکر میکنید از زندگیشون لذت نمیبرن؟ شما منو فقط توی بیمارستان دیدین، اونم تو حالی که دارم سعی میکنم با یه بیماری لاعلاج کنار بیام. که باید اعتراف کنم تا به حالم خیلی خوب پیش رفتی، بهتر از بیشتر بیمارایی که داشتم. البته فکر میکنم ذاتن آدم سرسختی باشی و به این راحتی ها نشه شکستت داد. فکر کنم برای همین دعاهایی که میخونم. وقتی دعا میخونم مثل اینه که به یه نیروی خیلی بزرگی متصل میشم، نیرویی که توی هر کار خوب درستی به من کمک میکنه. اون چیزی که منو از مذهبی ها بیزار میکنه همین احساسه که فکر میکنن هر کاری میکنن خیلی خوب و درسته. این تکبر که فکر میکنن بهتر از بقیه هستن و به خودشون حق میدن که دیگران رو به راه راست هدایت کنن. این که میخوان برای بقیه بزرگتری کنن و به این و اون امر و نهی کنن. بعدم میاد از این حرفای ستای غازی که میزنن و هیچ کدومش با هیچ عقل و منطقی جور در نمیاد. همینطور که حرف میزد لحنش خشنتر و عصبانی تر میشد. خیلی ناراحت شده بودم. در حالی که سعی میکردم لرزش صدامو بگیرم به گریه نیفتم پرسیدم: و من به نظر شما آدم متکبری میام که حرفای غیر منطقی ستای غاز میزنه؟ چون بدین اعتقاد دارم باید گناه چند هزار سال تعصب و خرافه پرستی رو هم به گردن من بندازین؟ شما چه شناختی از من و اعتقاداتم دارین که این طوری قضاوت میکنین؟ همه این حرفا برای اینه که من دعا میخونم؟ شما اگه در شرایط من بودین چی کار میکردین؟ یه بلیت برای جزاره هاوایی میگرفتین؟ احساس کردم جا خورد. فکر میکنم خودش هم نفهمیده بود که داره تند میره. واقعا ببخشید، ابدا منظورم تو نبودی، خودت پرسیدی. میخواستی بدونی چرا از دین و مذهب بدم میاد. منم جوابت رو دادم. به هیچ وجه قصد توهین نداشتم. راستش من اصلا میونه خوبی با دین و مذهب ندارم. مذهبی ها هم هیچ وقت با من خوب نبودن. هر وقت درباره شون فکر میکنم عصبانی میشم. در سکوت سعی کردم رو خودم مسلط بشم و جلوی اشکامو بگیرم. خیلی مسخره است که همیشه انقدر زود گریم میگیره. یوتاب خانم ببخشید، باور کن منظوری نداشتم. باشه؟ سعی کردم لبخند بزنم. خندید و گفت: حالا خیلی بهتر شد، اما اون جزیره هاوایی رو خوب اومدی، فکر بدی هم نیست. وقتی دکتر رفت دیگه اشتهایی برای خوردن خورشت قیمه سرد شده نداشتم. چرا باید نظر دکتر نادری انقدر برام مهم باشه؟ شاید چون خود من رو هم به تردید میندازه. به هر حال اینکه به خودت از دید انتقادآمیز دیگران نگاه کنی دردناکه، حتی اگه مطمئن باشی قضاوتشون منصفانه نیست. سه‌شنبه 14 آذر. ساعت 5 صبح، خوابم نمیبره، خیلی استراب دارم. یعنی دکتر نادری دیشب با اون دکتر آرژانتینی صحبت کرده؟ اینطور که از حرفای دکتر نادری برمیاد مریض اون دکتر آرژانتینی مرده. دلم میخواد بدونم دوره بیماریش چقدر طول کشیده و من چقدر برای زنده موندن وقت دارم. اما حتی فکر کردم به اونم وحشتناکه. نباید به اون فکر کنم، اصلا نباید این سوال رو بپرسم. چه فایده ای داره که با ترس و حسرت روزای باقی مونده عمرم رو بشمارم؟ بذار مرگ هر وقت میخواد بیاد و منو درو کنه، منو، یه گندم سبز نرسیده نارس رو. هنوز درباره بحث دیروز فکر میکنم. اگه قرار باشه هر خلافی رو که پیروان ادیان کردند یا میکنند به حساب دینداریشون بذاریم که خیلی بی‌انصافیه. مثل اینه که تنبلی و درس نخوندن بچه‌ها رو به حساب معلماشون بذاریم. باید اینا رو دیروز به دکتر نادری میگفتم، اما گریم گرفته بود و نمیتونستم. برم بخوابم. سه‌شنبه 7 صبح. بیرون هنوز برف میاد. دلم میخواد وسایل نقاشیم رو داشتم و مینشستم منظره بیرون رو نقاشی میکردم. با اینکه این اتاق دو تا تخت داره، اما هیچ وقت بیمار دیگه‌ای رو تو این اتاق بستری نکردن. شاید سفارش دکتر روحانی بوده. به هر حال اگه قرار باشه کس دیگه‌ای به این اتاق نیاد، راحت میشه یه بوم نقاشی یه طرف اون کار گذاشت. باید ببینم اگه قول بدم جایی رو کثیف نکنم و وسایلم رو مرتب نگه دارم، اجازه چنین کاری رو به من میدن یا نه. سه‌شنبه ظهر. اصلا نمیدونم چرا اینطوری شد. خیلی ناراحتم، پشیمونم. نباید اون حرفا رو به دکتر نادری میزدم. صبح دکتر نادری خیلی خوشحال بود. دلیل خوشحالیش رو نمیفهمم. البته همیشه شاد و شنگول و بیغم به نظر میرسه، اما امروز از همیشه خوشحالتر بود. یه راست رفت سر اصل مطلب. دیشب با دکتر امانوئل صحبت کردم، البته به لطف ترجمه دکتر حکمت. راستی دکتر حکمت یک پیغام هم برات فرستاده. ایناهاش، روی این تیکه کاغذ نوشتم. گفته به الطاف حضرت پروردگار امیدوار باش و از مصائب شدیده این جهان نومید مگرد. الحمدلله خدای مهربان داری که طبیب هر بیمار است و غمخوار هر مبتلا. بله، این یکی از بیانات حضرت عبدالبهاست. ازش خوشم اومد، قطعه قشنگیه، مثل شعره. خب دکتر چی گفت؟ خیلی حرف زدیم. من گرافی ها نتایج آزمایش تو رو که قبلا اسکن کرده بودم براش فرستادم. عکسای بیمار دکتر امانوئل رو هم دیدم. صحبتامون 3 ساعت و نیم طول کشید. عکس‌ها خیلی مشابه همدیگه بودن. دکتر امانوئل وقتی فهمید که تو کاملاً هوش و حواست به جاست و از نظر حسی و حرکتی هیچ مشکلی نداری خیلی تعجب کرد. گفت با این چیزی که توی عکس‌ها می‌بینه تو باید الان کاملاً فلج شده باشی. وحشت کرده بودم. پرسیدم خب این حرفا یعنی چی؟ دکتر با خوشحالی خندید و گفت یعنی این که ما احتمالاً با یه پدیده کاملا جدید روبرو هستیم، چیزی که حتی دکتر امانوئل هم سر از اون در نمیاره. برای دکتر حکمت هم با اینکه معلوم بود پزشک با تجربه، این کیس کاملا جدید و تعجب آور بود. با ترس و ناامیدی به دکتر نگاه میکردم. با خودم فکر میکردم پس بیماری من پیچیده تر و ناشناخته تر از اونه که فکرشو میکردم. خوشحالی دکتر باعث شده بود که امیدوار بشم. فکر کرده بودم میخواد خبر خوبی رو به من بده، ولی خبرش خیلی ناامید کننده بود. فهمیدم هیچ کس واقعا نمیدونه که قراره چه بلایی به سر من بیاد. دکتر ادامه داد دکتر امانوئل توصیه کرده که کیس خودم رو به انجمن پزشکان اروپا و سایر انجمنهای پزشکی گزارش کنم. برای مجلات پزشکی معتبر هم باید بفرستم. از لحن بی‌تفاوت دکتر خیلی عصبانی شده بودم. انگار نه انگار که داره درباره یه زندگی حرف میزنه. زندگی من. فکر کردم چقدر خوشحاله که با بیماری من یه فرصت بی‌نظیر برای شهرت و موفقیت پیدا کرده. پس حسابی گرفتارین. خوشحالم که اگه یه بیماری گرفتم که همه امیدا و آرزوهای منو به گور میبره، اقلن آینده شغلی شما ساخته میشه. کشف این بیماری جدید رو بهتون تبریک میگم. پیشنهاد میکنم اسم خودتون رو روش بذارین. از عصبانیت به جوش اومده بودم و کلمات رو با خشم به صورتش میگفتم. دکتر نادری که حسابی جا خورده بود گفت فکر میکنم من بیش از حد برای شما وقت صرف میکنم. فقط همین رو گفت از اتاق بیرون رفت. دکتر که رفت به گریه افتادم. واقعا از این که بعد از این همه انتظار باز به نقطه بلا تکلیفی و سرگردانی برگشتم احساس استیصال میکنم. دو هفته است که از خانوادم دورم. دو هفته است که تو این بیمارستان بستریم بدون این که معلوم باشه کی منو مرخص میکنن. شاید هم میخوان منو تا آخر عمر اینجا نگه دارن. تنها کاری که میکنن آزمایشه. موش آزمایشگاه شدم. موش بیمقداری که بیماری جالبی گرفته. البته هیچ کس واقعا نمیدونه بیماری من چیه و چه اتفاق وحشتناکی داره میفته. معلوم نیست من باید خودم رو برای چه چیز آماده کنم. فقط باید اینجا بمونم و ثانیه ها رو بشمارم و خودم رو برای یه چیز خیلی بد که ممکنه فلج کامل باشه آماده کنم. احساس میکنم که دیگه کاسه صبرم لبریز شده و نمیتونم فشار این بار رو تحمل کنم. کاش کسی بود که به من کمک میکرد. خدایا کمکم کن.
با یوتاب در قسمت بعد همراه باشید.